اصرار و تأکید بر ماندن جعبه سیاه هواپیما در ایران. هواپیمای اوکراینی که با آتش پدافند هوایی سپاه دو هفته پیش سرنگون شد.
پس این یعنی یه اشکالی بوده که دوباره در هواپیما باز شده. خب چه مشکلی پیش اومده که خلبان دولت خواسته که در هواپیما باز بشه؟ ببینید تو همین گزارشات هم تناقض وجود داره. خب به خاطر همینه که احتمالاً یه مقدار روی FDR اینا حساس شدن و نمیدن. چه اتفاقی افتاده؟
از کانادا اصرار و از ایران انکار. کانادا خواستار شمرده شدن بیش از 60 قربانی دو تابعیتی به عنوان کانادایی است و ایران میگوید دو تابعیتی را اصلا نمیپذیرد.
حسب کنوانسیون 1930 لاهه تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته میشه به طور کامل، این مورد پذیرش هم حقوق بین الملل عرفی و هم حقوق بین الملل نوین قرار گرفته است.
حدود نیمی از پست‌های محیطبانی در ایران خالی هستند. به ازای هر 40,000 هکتار تنها یک محیطبان در ایران وجود دارد.
این مجموعه بی‌نظیر ما بهش میگیم حیات وحش ایران. اینها مدیون وجود تعداد کافی محیطبان‌ها و یاران شکاربان‌ها هستند.
و خبرهای ورزشی هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید تیم بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در صورتی که در بازگشایی اطلاعات جعبه سیاه دچار مشکل شود ممکن است از امکانات دیگران استفاده کند. او خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ویدیویی از اظهارات او در حاشیه جلسه هیئت دولت را منتشر کرد. محمد اسلامی گفته است که از آن رو که سانحه در ایران رخ داده، اطلاعات جعبه سیاه نیز باید در ایران مورد بررسی قرار گیرد و مقامات مسئول هم در حال آماده سازی سخت افزار و نرم افزار ضروری در این زمینه هستند. وزیر راه و شهرسازی ایران اضافه کرده که اگر این تیم بررسی سانحه در بازگشایی و پردازش اطلاعات به مشکلی برخورد کنند، ممکن است خودشان تصمیم بگیرند چگونه از سایر کسانی که امکانات دارند کمک گرفته شود. این در حالی است که در روزهای گذشته مقامات مختلف ایران بارها و بارها دیدگاهشون رو در مورد فرستادن یا نفرستادن صندوق‌های سیاه، در آغاز صندوق‌های سیاه بود و اکنون تنها در مورد یک صندوق سیاه گفته صحبت میشه. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهران جنت سرشت، مهندس پرواز هواپیماهای توپولوف و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه امام تهران را جویا شده است.
در وهله اول در این مورد صحبتی که وزیر راه فرمودن، ایران در صورتی شرایطش رو داشته باشه میتونه جعبه سیاه رو باز کنه و بازخونی بکنه. تجهیزاتش، نفر متخصص دوره دیدش و مجوز کارخونه که ایران هیچ کدوم از این ستا رو نداره و اصلا تایپ این هواپیما رو نداره که بخواد این کارو بکنه. برای همین اینو باید بفرسته به یا کارخونه سازنده یا به یکی از کشورهایی که مجوز بازخونی این جعبه سیاه رو داره.
آقای جنت سرشت، مشکل ایران دستگاه و لوازم و ابزار یا دانش خانش جعبه های سیاهه؟
دقیقاً همشه. هم مشکل با تجهیزات داره، تجهیزات هم بیاد باید نفر متخصص بیاد، زمین اینکه مجوز کارخونه هم لازم برای این کار. خود تجهیزات هم خب کارخونه به هر کسی نمیده، به خاطر همین هم هست که توی همچین شرایطی ایران باید بفرسته این جعبه سیاه رو به کشور فرانسه یا باید بفرسته اوکراین. اوکراین این تصمیم میگیره اگر اوکراین داره مجوزش رو انجام میده نه، یا میفرسته کارخونه بوئینگ یا میفرسته به فرانسه.
حالا سخنگوی جنرال الکتریک آمریکا گفته که مجوزهای لازم رو دریافت کرده. با وجود تحریم‌های آمریکا، این شرکت همراه شرکت دیگری به نام شرکت فرانسوی سفران که سازنده موتور هواپیما هستند، هر دو مشترکاً مجوز رو دریافت کردن که بتونن برن و همراه باشن. شما تصور می‌کنید که ایران به اونها اجازه خواهد داد که در پروژه همکاری کنن؟
آخه باید ببینید تجهیزات کارخونه بوئینگ میده، چون تجهیزات مال شرکت جنرال الکتریک فکر نکنم باشه، بعد خود مجوز کارخونه هم باشه روش و من بعید میدونم اصلا تحریم اجازه بدن این تجهیزاتو بیارن. چون ببینید ایران که تایپ این هواپیما رو اصلا نداره تو ایران، پس بردن این همه هزینه که تجهیزاتو ببرن اونجا بخونن اصلا به صرفه نیست. بعد یه مسئله هست، ببینید از روز اول خیلی حرفای زد و نقیض در مورد سالم بودنش و بعد آسیب دیدنش. جعبه سیاهی که اگه آسیب ببینه باز در شرایط خیلی خاصی باید خونده بشه، باز تجهیزات دیگه‌ای میخواد. برای همین اصلا نگه داشتن اون جعبه سیاه اصلا توجیه پذیر نیست. اگه آسیب دیده پس حتما باید بره به کارخونه سازنده.
آقای جنت سرشت، شما تصور میکنید گیر و مشکل ایران برای اینکه میخواد جعبه رو در ایران نگه داره و خودش رأساً جعبه سیاه رو بازبینی و بازخوانی کنه چه هست؟
همین اصرار ایران به نگه داشتن جعبه سیاه و نفرستادنش خوب همه رو به شک میندازه که شاید واقعا یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه هست که ایران نمیخواد جعبه سیاه بفرسته. یک موردش رو خدمتتون عرض میکنم. توی گزارش دوم سازمان هواپیمای کشوری، اول در مورد تاخیر پرواز اعلام شده که یک ساعت تاخیر به خاطر این بوده که هواپیما به اصطلاح اورلود شده بوده، یعنی میزان وزنی که از بار و چمدون مسافر از اون وزن حد اکثر مجاز بیشتر بوده، بعد اقدام می‌خواستن بکنن به پیاده کردن چمدونا. خب این اصلا چیزی نیست که یک ساعت وقت ببره. خب خود پرواز جرمنی ها هم ما بوئینگ 737 سری 700 داشتیم، تازه اونم کوچیک‌تر از 800. بارها شده بود که لودمسترای سامان تماس می‌گرفتن با من و به من می‌گفتن با توجه به این مقدار سوختی که هوا مزده شما احتمال داره که اورلود بشین، حواستون باشه. اینو قبل از اینکه ما اصلا مسافر رو شروع بکنیم، یعنی می‌خواستیم پرواز رو باز کنیم، این اختیار لودمستر سامان به ما میداد. و الان هم که دیگه مثل قدیم نیست، الان همه چیز اتوماسیونه، همه چیز کامپیوتری شده، لودمستر دائما داره وضعیت پرواز رو چک میکنه و اگر نزدیک بشه به ماکسیمم وزن مجاز، بلافاصله رئیس ایستگاه یا نماینده شرکت در جریان میذاره که آقا دارید به حد اکثر وزن نزدیک میشین، اگه اور کنه بلافاصله جلو پرواز میبنده، یا آقا تکلیفش رو معلوم بکنید. تمام اینا شما ببینید، خودش سازمان گفته از ساعت 1:40 که هواپیما سوختگیریش تموم شده، که بودن 9 تن سوخت زده، معلوم شده که متعاقب سوختگیری مشخص شده که هواپیما اورلوده. خیلی خوب، از ساعت 1:40 تا ساعت 5:13 چقدر زمان بوده؟ خیلی زمان بوده. پس این اصلا منطقی نیست که توی این زمان اینا نمیدونستن باید چی کار کنن. شما پروسیجر دارین برای همین، توی کتاب GOM یا Ground Operation Manual مال خدمات فرودگاهیه، یه دستور عمل برای خدمات فرودگاهی نوشته شده اگه هواپیما اگه وزنش بیشتر شد، اول باید توست رو تخلیه کنین، بعدش باید بار تجاری رو تخلیه کنین، بعد اگه بازم نیاز بود حالا بار مسافری رو بعدیم، اول بار مسافرای لوکال رو تخلیه میکنین، یعنی مسافرای کیف میخوام برن، اگر بازم مجبور شدین تخلیه کنین، اون وقت یه مقدار از بارهای مسافرای ترانزیت رو تخلیه میکنین. تمام رئیس ایستگاه این پروسیجر رو بلدن، بلافاصله اجرا میکنن و اصلا قبل از اینکه چمدونا بره توی هواپیما و لود بشه، همون پشت بارانداز رئیس ایستگاه میتونه انتخاب کنه که کدوم بارا رو نگه داره. نکته بعدی، توی گزارش سازمان نوشته شده ساعت 5:13 خلبان با واحد گراند برج فرودگاه امام تماس گرفته و درخواست مجوز اولیه پرواز کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خلبان باید تو این ساعت درخواست پوشبک و استارت کرده باشه. ولی ادامه همین گزارش میگه ساعت 5:49 در هوا بسته شده، در حالی که ساعت 5:30 تا زمانی که مسافرا میشینن، تمام مدارک پرواز و تحویل خلبان میدن، تعداد مسافر، برگه لوچی، همه چیز که کلیر میشه، سهمنده اگه بخواد تعداد مسافرا رو میشموره، با تعداد مسافر تو لوچیت مطابقت میده، اوکی میده به خلبان که آقا درسته، همه این کارا که انجام شد، خلبان اعلام میکنه درب هواپیما رو میتونیم ببندیم. بعد از اینکه درب هواپیما بسته شد و حالا جتوی یا پله کشیده شد، بعد خلبان از واحد گران درخواست استارت و پوشبک میکنه. یعنی 5:13 همه این کارا باید انجام شده باشه که خلبان این اقدامو کرده باشه. ولی خود سازمان گزارش داده که 5:48 مدارک رفته تو پرواز، 49 در هواپیما بسته شده. پس این یعنی یه اشکالی بوده که دوباره در هواپیما باز شده. خب چه مشکلی پیش اومده که خلبان دوباره خواسته که در هواپیما باز بشه؟ ببینید تو همین گزارش هم تناقض وجود داره. به خاطر همینه که احتمالاً یه مقدار روی FDR اینا حساس شدن و نمیدن. چه اتفاقی افتاده که مجدداً در باز شده و حالا مدارک عوض شده، خلبان ایرادی گرفته، تعداد مسافرایی که تو لوچی بوده و مسافرای تو هواپیما نمیخونده، خلبان درخواست اصلاح کرده یا چی شده؟ این توضیح داده نشده متاسفانه تو این گزارش. توی گزارش تنها چیز غیر طبیعی اینه، از نظر من چه غیر طبیعی از 5:13 که این اعلام آمادگی برای پرواز کرده تا 5:49 چه اتفاقی افتاده؟
از مهران جنت سرشت، مهندس پرواز هواپیمای توپولوف و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه امام تهران میشنیدیم. و اما در میان کشورهایی که شهروندانشان در میان قربانیان سرنگون شدن هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در حوالی تهران هستند، به نظر میرسد که کانادا با پوزش در روزهای اخیر پرمشغله ترین آنها بوده. کانادا به انهای مختلف از طریق مقامات مختلفش خواستار احقاق حقوق بازماندگان قربانیانی شده که با آتش پدافند هوایی سپاه هواپیمایشان سرنگون شد و در این میان فرق میان بیش از 60 دو تابعیتی ایرانی کانادایی با دیگران نمی‌بیند. این در حالی است که ایران می‌گوید تابعیت دوگانه جانباختگان را نمی‌پذیرد. وزیر امور خارجه کانادا همین ساعتی پیش در یک توییت گفت یک کانادایی همیشه یک کانادایی است و این را بارها تکرار کردیم. او گفت که برای احقاق حقوق بازماندگان این سرنگونی هواپیما تلاش خواهند کرد. و درباره دو تابعیتی ها رادیو فردا دیدگاه حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند را جویا شده است.
در این موضوع چند مسئله حائز اهمیت است. در وهله اول حسب کنوانسیون طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، دولت ایران حسب ماده یک از این طرح این کنوانسیون دارای مسئولیت کامل است. بنابراین در عرصه تعهدات بین‌المللی ایران در قبال جامعه جهانی، خصوصا در قبال این 5 کشور و شهروندان خودش، دارای مسئولیت کامل هست و بایستی پاسخگو باشه. برای اینکه ایران رسما پذیرفته است که ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران پذیرفته است که با موشک این هواپیما را منهدم کردن، بنابراین در اینجا مسئولیت ایران به طور کامل احراز میشه و بایستی نسبت به جبران خسارات مادی و معنوی در این راستا اقدام بکنیم.
خب آقای احمدی نیاز، ایران میگه که اینها شهروندان ایرانی هستند و بر اساس قانون ایران احتمالاً میخواد دیه اونها رو پرداخت کنه، حالان که مطابق قوانین بین المللی این کاملا متفاوت خواهد بود. تا چه حد در مورد پرداخت خسارت به خانواده بازماندگان قربانیان پرواز 752 هواپیمایی اوکراین ایران میتونه اونها رو ایرانی فرض کنه، با توجه به اینکه وزیر امور خارجه کانادا ساعتی پیش یک توییت کرد و در اون توییت نوشته بود که یک کانادایی همیشه کانادایی است و اشارش به این بود که تعداد زیادی از اونهایی که جان باختند هم تابعیت کانادایی داشتند و هم تابعیت ایرانی. از دیدگاه شما وضعیت خسارت اینها چه میشه؟
حسب کنوانسیون 1930 لاهه 1930 تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته میشه کسی که دارای پاسپورت کانادایی یا بریتانیایی یا سوئدی یا شهروند کشوری دیگه این هست. به طور کامل این مورد پذیرش هم حقوق بین‌الملل عرفی و هم حقوق بین‌الملل نوین قرار گرفته است و رویه قضایی بین‌المللی هم مبنی بر پذیرش این امر هست. بنابراین این حق برای کانادا وجود داره که از حقوق شهروندان خود در قبال ایران استفاده بکنه، همچنان که در رویه قضایی ما شاهد این بودیم که در دیوان داوری بین ایران و آمریکا به طور کامل از شهروندان ایرانی که تابعیت مضاعف آمریکایی دارند در این دیوان اقامه دعوا کرد و در دیوان داوری میلیاردها دلار تا به امروز به شهروندان ایرانی مقیم آمریکا که دارای تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی هستند پرداخت شده است. بنابراین در این مسئله هم به طور کامل این حق برای کانادا، انگلستان، سوئد و سایر کشورهایی که شهروندان آنها در این هواپیما بودند از این حق برخوردار هستند که از ایران بخواهند نسبت به پرداخت غرامت و خسارت اقدام بکنه. اما چیزی که در این راستا وجود داره، ایران متاسفانه به علت ضعف در قانون یا اساسا نبود و فقدان یک عدالت قضایی، نبود یک شاخصه های یک دادرسی منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه در نظام قضایی ایران، نمیتونه نسبت به محاکمه کردن مسببان و عاملان سقوط این هواپیما، دو نسبت به باز پرداخت خسارات مادی و معنوی به کسانی که در این پرواز جان خود را از دست دادن اقدام بکنه. در نظام قضایی ایران حسب قانون مجازات اسلامی به اینها یک دیه تعلق میگیره که این دیه میتونه برابر با 20,000 دلار باشه که اساسا این نمیتونه کفاف پرداخت خسارات مادی و معنوی به این افراد باشه و این بسیار بسیار ناچیزه. این در حالی است که در رویه قضایی خود کانادای آمریکا ما شاهد این هست هستیم برای یک موضوع ساده میلیون ها دلار پرداخت میشه. همین مسئله هم باعث شده که جمهوری اسلامی ایران به جای پذیرش مسئولیت بین المللی خود در قبال این حادثه و پرداخت خسارات مادی و معنوی داره به انهای مختلف استنکاف میکنه، تفره میره و این برمیگرده به همین نبود عدالت قضایی و شوربختانه سیاسی بودن سیستم حاکم بر دستگاه قضایی ایران.
از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که با مجله نیمه شب ما همراهید. بشنوید که حدود نیمی از پست‌های محیطبانی در ایران خالی هستند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران میگوید کمبود نیروی انسانی باعث شده از 604 پاسگاه محیطبانی در کشور تنها 517 فعال باشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از او افزوده که حتی از مجموع همین 517 پاسگاه محیطبانی تنها 450 پاسگاه شبانه روزی و بقیه به شکل روزانه تنها فعالیت می کنند. لازم به یادآوری است که به گفته سازمان حفاظت محیط زیست، به ازای هر 40,000 هکتار منطقه حفاظت شده در ایران تنها یک محیطبان وجود دارد. بریم و بشنویم از اسماعیل کهرم در مورد اینکه حدود نیمی از پست‌های محیطبانی در طبیعت ایران خالی هستند.
بله، کاملا همینطوره. یعنی این پست ها، اونهایی که از ساده زیستی دم میزنن، برن یک شب این پست ها باشن. در نوشهر ما پستی رو داریم بدون کولر، بدون اینکه اینها یه باد خنک بهشون بخوره، و یا در اردبیل در زمستان پست هایی که بخاری و یه دستگاه گرم کن ندارن. اینها نتیجه بی‌توجهی دولت ما به مسئله محیط زیست و به خصوص به شخصیت هایی به نام محیطبان هست که ما به نام شکاربان اینها رو میشناختیم، در حالی که اینها یعنی محیطبانان ما سختی ها رو اینها تحمل میکنن، با متخلف مواجه میشن، شب و روز بدون خونه و خانواده و دور از شهر و دهاتشون اینها در دل طبیعت ناب ایران رو حفاظت میکنن.
آقای کهرم، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران جمشید محبت‌خانی گفته که باید 8,000 محیطبان برای سازمان حفاظت محیط زیست کار کنند، اما در حال حاضر تنها 3,500 محیطبان داریم. شما تصور میکنید تلاش برای به دست آوردن محیطبانان جدید چرا به نتیجه نمیرسه؟ حداقل در 10 سال گذشته نرسیده.
بارها و بارها خانم، سازمان حفاظت محیط زیست تحت رؤسای مختلف، تحت سیستم‌های مختلف، از مجلس محترم درخواست کردن که مجوز استخدام رو صادر بکنن. ببینید با وسعت ایران که 10% تحت قانون بایستی که حفاظت شده بشه، ما حدود 11,000 محیطبان رو نیاز داریم برای حفاظت این عرصه های طبیعی. منتها چقدر داریم؟ وقت کردن 3,500 نفر که از این تعداد آنچه که فعال هستن بیش از 3,100 نفر هم نیست. بقیه یا گرفتار هستن و یا در مرخصی هستن یا در بیمارستان و یا در زندان. ولی مجلس با این درخواست موافقت نکرده به خاطر مسائل مالی که سهل است. در زمان خانم ابتکار، یعنی حدود 2 سال پیش، لایحه ارتقاء معیشت محیطبان به مجلس ارائه شد که هنوز تصمیم گیری در موردش نشده. هدف این بود که محیطبان ها از همه چی محروم هستند، اولا از نظر معیشت کمی وضعشون ارتقا پیدا بکنه که تا به حال تصمیم گرفته نشده.
شما از سختی های کار محیطبانان گفتید، اصلا کار محیطبانان دقیقا چه هست؟
اینها کار اصلیشون حفاظت از طبیعت هست. ببینید حدود 45 سال پیش آقای فیروز که رئیس سازمان بود میرفت در مناطق مختلف و شکارچی های قهار منطقه رو استخدام میکرد به عنوان شکاربان. حالا مقصود از کلمه شکاربان این نیستش که ما حیواناتی رو در نظر بگیریم برای شکار مثلا شاهزاده ها ها و یا آقازاده ها که اینا برن لذت ببرن. نخواهد مقصود از شکار گردش حیات و طبیعت. شما میبینید جانوران مختلف به توسط صیادای باربستیشون شکار میشن، مثلا خرگوش به توسط عقاب و غیره. همینطور کار شکاردان یا کار محیطبان حفظ این قاعده است، نمیگذاره که شکارچی بیاد و حیوانات رو قلقم بکنه به طوری که گرگ گرسنه ببینه. تمام سیستم طبیعی رو حفظ میکنه و با دادن جان و با فداکاری و از خودگذشتگی فراوان این کار انجام میده. و هر چی که ماها به عنوان کارشناسان محیط زیست داریم از اینها یاد گرفتیم. باور بفرمایید در مورد خود من و یا امثال ما، به قول معروف دستم بگرفت پا به پا بود. ما از دانشگاه آمدیم برای مدرک و اینها میدن که طبیعت ایران عزیز و بعضن دنیا رو به ما شناسوندن. ما مدیون اینها هستیم.
آقای کهرام، حالا کمبود محیطبان در این حد و در این سطح به چه معنا خواهد بود؟
معناش این خواهد بود که پهنه های طبیعی ما درخت هاشون از دست میدن در اثر شرای بیرویه. ما مراتعمون رو از دست میدیم و در نتیجه تستانداران، سنداران، چراکننده ها رو از دست میدیم و اون مجموعه ای که ما بهش میدیم حیات وحش بی نظیر ایران رو ما از دست میدیم. یک محیطبان کارش این که این زنجیره غذایی رو حفظ بکنه. از اون گیاهی که در مرتع میبره اجازه نمیده که چرای بیش از حد این رو از بین ببره. البته در حال حاضر به خاطر همین کمبود محیطبان ها ما میبینیم 4 برابر ظرفیت مراتع ما درش چراکنندگان هستن، گوسفند و گاو و بز هستن و اینها هستن که پایه حیات هستن و طبقات بعدی مانند چراکنندگان و گوشتخاران رو از بین میبرن. این مجموعه بی نظیر ما بهش میگیم حیات وحش ایران. اینها مدیون وجود تعداد کافی محیطبان ها و یا شکاربان ها هستن.
از اسماعیل کهرام، کارشناس و استاد محیط زیست در ایران میشنیدیم. بریم ما از یک کارشناس دیگر، کارشناس ورزشی، حبیب روشنزاده بشنویم.
کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی خود را در مورد تیم‌های ایرانی که باید خارج از خانه بازی کنند تغییر نخواهد داد. مهدی خبیری، عضو پیشین کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در مصاحبه با سایت ورزش 3 ضمن اشاره به شرایط سختی که فوتبال ایران با آن روبرو شده گفت اگر کمیته اجرایی IFC مهر تأیید بر تصمیم کمیته مسابقات بزند لازم الاجراست که این عمل انجام شده و عواقب نپذیرفتن این تصمیم بسیار بسیار سنگین خواهد بود و غیر قابل جبران. کمیته اجرایی IFC به دلیل آنچه که نگرانی های امنیتی در ایران خوانده از تیم‌های استقلال و شهر خودروی مشهد خواسته بازی‌های خانگی پلی‌آف را در لیگ آسیایی به جای ایران در امارات برگزار کنند که این دو بازی باید روز شنبه آینده برگزار شود. این تصمیم ممکن است در مرحله بعد روی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان هم اثرگذار باشد. ایران با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مخالفت کرده، لذا چهارشنبه شب مدیران 4 باشگاه به همراه جانشین دبیر فدراسیون فوتبال ایران عازم کوالالامپور پایتخت مالزی مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند تا شاید مقامات IFC را راضی به تغییر تصمیم کنند. 2 نفر هم از سفارت جمهوری اسلامی این هیئت 5 نفری را که خبرگزاری تصمیم آن را 5 به اضافه 2 خوانده در مذاکرات کمک خواهند کرد. در تایلند تیم‌های فوتبال کره جنوبی و عربستان در بازی‌های انتخابی المپیک جواز ورود به بازی‌های المپیک 2020 توکیو را کسب کردند. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات که رقابت تیم‌های زیر 23 سال آسیا نامیده می‌شود، کره جنوبی 2-0 استرالیا را برد و عربستان به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس با نتیجه 1-0 ازبکستان را شکست داد تا بعد از 24 سال جواز ورود به بازی های المپیک را کسب کند. لم تدم ولكنها ستعود لان المنتخب السعودي في اليابان لاولمبياد طوكيو 2020 ولان الاخضر للمره الثانيه. سومین نماینده فوتبال آسیا در المپیک 2020 توکیو برنده بازی استرالیا با ازبکستان خواهد بود. تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در همان مرحله اولیه مسابقات انتخابی یعنی مرحله گروهی حذف شد. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز شانس حضور در بازی‌های المپیک را نیافته.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پس از این مجله بمونید و شنونده برنامه صحنه از بابک غفوری آذر باشید. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره هم موضوع حساسیت ها نسبت به برگزاری جشنواره های هنری فجر و رویکرد هنرمندان به این رویداد را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما و تئاتر ایران روزهای بی‌سابقه ای را پشت سر می‌گذارد. به دنبال اعلام انصراف برخی سینماگران و فعالان تئاتری از حضور در دوره پیشروی جشنواره‌های فجر، گزارش‌هایی از برخورد نهادهای امنیتی در شکل‌های مختلف از جمله احضار، بازجویی و تشکیل پرونده قضایی با تعدادی از آنها منتشر شده است. این اقدامات باعث شده است تا رویدادی چون جشنواره فجر تبدیل به موضوعی امنیتی شود. جشنواره‌های فجر به عنوان تابلوی رویدادهای فرهنگی و هنری پس از انقلاب سال 57 کارکردی نمادین در نمایش و عرضه محصولات سالانه بخش‌های مختلف هنری ایران تحت مدیریت جمهوری اسلامی دارد و در عمل مهمترین نمونه از برنامه‌های گرامی‌داشت سالگرد انقلاب 57 محسوب می‌شوند که قابلیت جذب گروه‌های غیر معتقد به جمهوری اسلامی ایران را هم دارند. از این منظر حساسیت حکومت به هرچه باشکوه برگزار شدن آنها قابل انتظار است. با این همه این سطح از اقدامات امنیتی و قضایی با چهره‌های فرهنگی و هنری بی سابقه است. چرا جشنواره‌های فجر امسال چنین جنبه امنیتی برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران گرفته است؟ امیر عزتی، نویسنده و منتقد هنری، با مروری بر دوره‌های پیشین این رویدادها به ماهیت شکل‌گیری آنها اشاره می‌کند.
جشنواره‌های سینمایی تو اغلب کشورهای دنیا با بودجه دولتی برگزار می‌شن و هرچند فرصتی واسه گسترش فرهنگ و هنر در جامعه یا تبادل فرهنگی بین ملت‌ها هستن، اما طبیعیه که بازتاب دهنده انگیزه‌های برگزار کننده یا برگزار کنندگان و حامیان مالیش باشن. اولین جشنواره سینمایی تو دوره جمهوری اسلامی سال 58 برگزار شد. کمال خرازی، مدیر جشنواره، اون موقع هدف از برگزاری جشنواره رو اثبات این نکته به مردم ایران و سایر کشورهای جهان اعلام کرد که اوضاع کشور رو به بهبود و آرامشه. ولی ناهمگونی، اختلاف کیفی شدید بین آثار عرضه شده از نظر فرهنگی و تکنیکی در جشنواره‌های پراکنده چند سال بعد باعث شد به فکر نظاممند کردنش بیفتن. این برنامه ریزی ها باعث شکل گرفتن جشنواره فیلم فجر شد که اولین دورش از 12 تا 22 بهمن 61 برگزار شد. جشنواره فیلم فجر فقط بیلانه سالیانه سینمای دولتی ایران نبود که نشون بده سیاست هدایت، حمایت و نظارت سینمای ایران رو به سمت و سویی که مورد نظر مدیرانش برده یا خیر، بلکه جدا از همزمانی اون با جشنواره سال روز انقلاب قرار بود به سینما ایران حیثیت و حیات تازه بده. در واقع این حیثیت و حیات به برگزار کننده اون، یعنی نظام اسلامی، داده بشه. بنابراین روی نحوه برگزاری جشنواره آنچنان سرمایه گذاری کلانی شده که عملا برجسته ترین جشن دهه پیروزی انقلاب به حساب میاد و حتی رویداد اصلی یعنی دهه فجر رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. از طرفی چون رویدادی فراملیه، وظیفه‌اش کاهش تنش‌های سیاسی هم هست. مسئولان سینمایی ما همواره تاکید کردند که فیلم‌ها سفیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابزار مناسب برای انتقال پیام انقلاب اسلامی به دنیا هستند. به همین خاطر حاکمیت فعلی برای تداوم برگزاری هرچه پرخرج‌تر محصلتر این جشنواره دولتی از هیچ کاری روگردان نیست، از جمله اقدامات تنبیهی و امنیتی. این رو هم فراموش نکنیم که در نظام جمهوری اسلامی از سطح مدیران میانی به بالا هیچ کس بدون وابستگی به نهادهای امنیتی یا دست کم تأیید و حمایت اونها صاحب پست مدیریتی نمیشه.
وضعیت انصراف ها از جشنواره‌های فجر در هر کدام از رشته های هنری متفاوت است. انصراف های گسترده حتی در میان داوران در جشنواره تجسمی فجر با نسبتی کمتر در جشنواره‌های تئاتر و موسیقی فجر دیده می شود، در حالی که هیچ یک از تهیه کنندگان فیلم های حاضر در بخش های مسابقه و نگاه نوی جشنواره فیلم فجر حاضر به کنارگیری فیلمشان از جشنواره نشدند. این در حالی است که برخی از سینماگرانی که فیلم‌هایشان قرار است در جشنواره نمایش داده شوند از جمله هنرمندان انصرافی هستند. امیر عزتی این اتفاق را نشان دهنده وابستگی شدید جریان تولید سینمای ایران به منابع حکومتی می‌داند.
اول باید این موضوع رو روشن کنیم که در سینما و تلویزیون مالک حقیقی و حقوقی فیلم تهیه کننده است. بنابراین کارگردان و بقیه عوامل فیلم درباره شرکت اون در جشنواره یا نحوه توزیع و نمایش اون نمیتونن دخالت موثر داشته باشن. به علاوه برای درک اینکه چرا هیچ تهیه کننده حاضر به کنار کشیدن فیلمش نشده، باید به سازوکار تهیه فیلم در 4 دهه گذشته و تغییرات صورت گرفته در اون مراجعه کنیم. 4 دهه قبل با مصادره دفاتر پخش و تولید فیلم که دگرگونی بنیادی در صنعت سینمای ایران به وجود اومد، تهیه کننده های تازه پا به میدون گذاشتند. اول تابونی های فیلمسازی بودند، چون از شمار تهیه کننده های مستقل که بتونن به تنهایی سرمایه گذاری یک فیلم رو تقبل کنن کم شده بود یا حاضر نبودن سرمایه خودشون رو روی محصولات ایدئولوژیک کم فروش یا نفروش بذارن و از دست بدن. بنابراین مسئولان نظام جدید اول به مؤسسه های ظاهرا خصوصی وابسته به بازار پر و پال دادن و بعدها مراکزی مثل حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و امروز سازمان سینمای اوج رو تأسیس کردن تا این خلأ رو پر کنن. یعنی عملا ما به یک سری تهیه کنندگان کاملا دولتی یا وابسته به دولت طرفیم. همین مراکز بودن که امثال حاتمی کیا و محمد حسین مهدویان رو کشف کردن، روش رو سرمایه گذاری کردن و امروز به جایی رسیدن که از نظر تجاری هم سودآور شدن. طبیعی این مراکز که نقش مافیایی کنترل سینما دارن هرگز دست ولی نعمت خودشون رو گاز نمیگیرن. جشنواره در واقع گلریزان محصولات تولیدی اونها و تهیه کننده های ارزشی مثل سید محمود رضویه که از رانتخاری به تهیه کنندگی رسیدن. اگر ضرر و زیانی هم متحمل بشن از جای دیگه جبران میشه. البته هستن کسایی که درون این مناسبات جایی ندارن، ولی قوانین نانوشته‌ای بر سینمای ایران حاکمه که چنین سرکشی هایی رو تحمل نمی کنه. شرکت نکردن در جشنواره عملا به معنی نگرفتن پروانه نمایش فیلم، راکت موندن سرمایه تهیه کننده و ایجاد وقفه در کارنامه هنری عوامل سازنده فیلمه. فقط فیلم هایی به نمایش در نیومدن در جشنواره که نمیتونستن اعتباری برای گردانندگان جشنواره یا تولید کنندگانشون فراهم کنن، مثل فیلم هایی که در دوره ارزیابی کیفی فیلم ها جیم یا دال میگرفتن. بنابراین تعجبی نداره که هیچ تهیه کنندهی نخواد یا حاضر به کنار کشیدن فیلمش از جشنواره نشه، چون اجباری در کار هست.
در فضای شکل گرفته ناشی از این اتفاقات، مسئولان جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر از برگزاری مطابق برنامه این رویدادها خبر می‌دهند. جشنواره تئاتر فجر قرار است از 10 بهمن و جشنواره فیلم فجر از 12 بهمن برگزار شوند. در تحولی دیگر، نام فیلم نامو یا بیگانه، نخستین تجربه کارگردانی نادر ساییور به عنوان یکی از آثار حاضر در دوره 72 جشنواره فیلم برلین اعلام شد. این نخستین فیلم ایرانی پذیرفته شده در دوره پیشروی این جشنواره معتبر بین المللی است. نادر ساییور همکار جعفر پناهی در نویسندگی فیلمنامه فیلم سرخ بود که 2 سال پیش برنده جایزه بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم کن شد. دوره 72 جشنواره فیلم برلین از اول اسفند ماه در پایتخت آلمان برگزار می شود.
سینمای جهان.
هفته گذشته فهرست نامزدهای اسکار 2020 اعلام شد و گمانه‌زنی‌ها درباره برندگان نهایی این معتبرترین جوایز سینمای سال به اوج رسیده است. بر اساس فهرست اعلام شده فیلم جوکر ساخته تاد فیلیپس با نامزدی در 11 رشته بیشترین تعداد نامزدی را دارد و پس از آن درام ایرلندی ساخته مارتین اسکورسیزی با نامزدی در 10 رشته رده دوم را به دست آورده است. دو فیلم 1917 و روزی روزگاری در هالیوود هم دیگر مدعیان اصلی جوایز اسکار امسال هستند. در این میان پیشبینی برندگان جوایز هر رشته با در نظر گرفتن فاتحان جوایز انجمنهای تخصصی این رشته ها در آمریکا شدت گرفته است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ایران و جهان از رادیو فردا.
غم اگه نوشتنی بود، اگه قصه گفتنی بود، من هزار تا قصه داشتم، همشم شنیدنی بود. هر جا حرفی باشه از من، قصه عمرای کوتاست، قصه یه درد کهنه، حرف بد عهدی دنیا، قصه صد تا کتابم، یه سال بی جوابم، عمر کوتاه یه خواب.
من حبابه روی آبم از راه نرسیده میدونم رفتنیم من موندنم لحظه به لحظه پر از وحشت رفتن من چرا قطع نباشم من که از آب و یه دریا من چرا سر باشه تو دنیا نمیخوام خوبم بمونم بی اثر باشم تو دنیا دوست دارم یه قطره باشم کوچ کنم برم به دریا تا بشم بارونم را ببارم روز و شب ها رو تنه دشنه و خشکه خشکترین صحرای دنیا
این رادیو فرداست که همراه شماست
رنگ نو.
وقتی ما مردگان سربرداریم، نوشته هندریک ایبسن، نمایشنامه نویس فقید نروژی با ترجمه ای از بهزاد قادری تجدید چاپ شد. این کتاب که در 114 صفحه از سوی نشر بیتگل منتشر شده، داستان هنرمند مجسمه سازی را روایت می کند که سالها پیش تمام هنر و خلاقیت خود را در تندیسی به نام روز رستاخیز به تجسم درآورده و به شهرت رسیده، اما به خاطر تعهدش به هنر هرگز نتوانسته با نیروی عشقی که میان او و دختر مدلش برقرار بوده به صلح و آرامش برسد. این نمایشنامه آخرین اثر ایبسن است که برای نخستین بار در سال 1899 در لندن و سپس در شهرهای مختلف سوئد، آلمان، انگلستان و آمریکا به روی صحنه رفت.
با فردا بیشتر بخوانیم.
نفس کشیدن شدی برام هوامی، برو به هر کی پرسید ازت چرا با همی، بگو خدامی. تن تو باقه، تو توی هر یه پلکی که میزنی اتفاقه، تو که تو خونمی کل این جهان، به چشمم همین اتاقه. مثل چشمام، میدونم باورش سخته، من اینجوری تو رو میخوام، من اینجوری تو رو میخوام، تو همه لحظه ها. من از وقتی تو رو دیدم زمان یک ثانیم نگذشت، مگه میشه تو رو دید و به قبل دیدنت برگشت، مگه میشه تو رو دید و از این رو
رادیو فردا.
بدون